رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافده قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما را از شیعیان و منتظران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حالا اینکه تشکر میکنم از اینکه اینجور جلسات تشکیل میشه، نفس تشکیل این جلسات برکات فراوانی داره. منهای همه گفت و شنود ها این تجمع عزیزان و محبین حضرت زهرا سلام الله علیها کارگشاست. دومی که تو این محفل بنده باید مستمع باشم، منتها لطف میکنن امر میکنن منم جدا تو محضور اخلاقی قرار میگیرم، ولی دوست ندارم من مزاحم آقایون بشم. قبلنم از این که وقت اساتید خودم رو میگیرم هم عذرخواهی میکنم، همین که تشکر میکنم که بذل محبت میفرمایید و حوصله میفرمایید. یه مختصری من راجع به حوادث اخیر بگم، بعد مأموریتایی که هیئات دارن و ما باید هیئت‌ها رو تو سطح مأموریت‌های خودشون ارتقا ببخشیم و از این حوادثی عبرتی بگیریم. قبل از این که عرایزمون بگم، بذارید چند جمله از حضرت امام بخونم که جزو جملات کلیدی حضرت امام است. امام رضوان الله علیه تو آخرین نیمه شعبانی که در قید حیات بودن، یعنی دوم فروردین سال 68، آخرین نیمه شعبان بوده، یه پیامی به مناسبت نیمه شعبان دادن به اسم مهاجرین جنگ تحمیلی. اونجا یه نکاتی رو بیان میکنن که من بعضیش رو خدمتتون تقدیم میکنم. یکیش اینه که تعبیرشون اینه، میفرمان که مسئولان ما باید بدانن که انقلاب ما محدود به ایران نیست، انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواح نافده است که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. بعد دو تا توصیه به مسئولین و مردم میکنن. توصیه که به مسئولین میکنن این است که مسائل اقتصادی و مادی اگر لحظه ای مسئولین را از وظیفه‌ای که بر عهده دارند منصرف کند، خطری بزرگ و خیانتی سهمگین را به دنبال دارد. باید دولت جمهوری اسلامی تمامی سعی و توان خود را در اداره هرچه بهتر مردم بنماید، ولی این بدان معنا نیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانی اسلام است منصرف کند. لذا در یه بیان دیگه شون در جای دیگه دارن که اگر مسئولین به خدمتگزار به مردم هم باشن ولی توجه به اصل ظهور نداشته باشن اینا خائنن. یعنی یه کار بزرگی میخواد انجام بگیره و یک اتفاق بزرگ تاریخی است. این ظرفیت بزرگ نباید تبدیل بشه به دنیاداری و ایجاد یک نظام مادی برای معیشت مردم. این که خب اروپا هم انجام میده، این کارو که کلینتون هم انجام میده، این کارو که بایدن هم انجام میده، اینو که کارهای مهمی نیست در مقابل مسئولیت های بزرگ. از اون طرف هم مردم عزیز ایران که حقا چهره منور تاریخ بزرگ اسلام در زمان معاصرن باید سعی کنن که سختی‌ها و فشارها را برای خدا پذیرا گردند تا مسئولان بالای کشور به وظیفه اساسیشان که نشر اسلام در جهان است برسند و از آنان بخواهند که تنها برادری و صمیمیت را در چارچوب مصلحت اسلام و مسلمین در نظر بگیرند. چه کسی است که نداند مردم عزیز ما در سختی هستند و گرانی و کمبود بر طبقه مستضعف فشار می‌آورد؟ یه امر تاریخی انقلاب اسلامی است دیگه، جزء ابتلاعات اجتماعی ماست. ولی هیچ کس هم نیست که نداند پشت کردن به فرهنگ دول دنیای امروز و پای ریزی فرهنگی جدید بر مبنای اسلام در جهان و برخورد قاطع اسلامی با امریکا و شوروی، البته شوروی اون روز، فشار و سختی و شهادت و گرسنگی را به دنبال دارد و مردم ما این راه را خود انتخاب کردند و بهای آن را هم خواهند پرداخت و بر این امر هم افتخار میکنند. این روشن است که شکستن فرهنگ شرق و غرب بی شهادت میسر نیست. من بار دیگر از مسئولین بالای نظام جمهوری اسلام میخواهم که از هیچ کس و از هیچ چیز جز خدای بزرگ نترسند، کمرها را ببندند و دست از مبارزه و جهاد علیه فساد و فحشای سرمایه‌داری غرب و پوچی و تجاوز کمونیسم نکشند که ما هنوز در قدم‌های اول مبارزه جهانی خود علیه غرب و شرق. مگر بیش از این است، این خیلی تعبیر بلندی است، مگر بیش از این است که ما ظاهراً از جهان خاران شکست می‌خوریم و نابود می‌شویم؟ مگر بیش از این است که ما را در دنیا به خشونت و تهجر معرفی می‌کنند؟ مگر بیش از این است که با نفوذ ایادی قاتل و منحرف خود در محافل و منازل عزت اسلام و مسلمین را پایکوب می‌کنند؟ مگر بیش از این است که فرزندان عزیز اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و در سراسر جهان بر چوبه‌های دار می‌روند؟ مگر بیش از این است که زنان و فرزندان خردسال حزب الله در جهان به اسارت گرفته می‌شوند؟ درست، بگذار دنیای پست مادیت با ما چنین کند ولی ما به وظیفه اسلامی خود عمل می‌کنیم. من عرضم اینه، ما وقتی می‌خوایم حوادث رو ارزیابی کنیم، حوادثی از جنس اتفاقاتی که این روزها داره در کشور می‌افته، باید به مأموریت تاریخی ملت و ظرفیت‌های تاریخیش توجه داشته باشیم. غفلت نکنیم. ما در مردم ایران یه ظرفیت تاریخی داریم و می‌بینیم که خدای متعال این ملت رو ساخته در طول قرن‌ها. حالا هدایتی که ائمه داشتن و گره خوردن ایران به اهل بیت و بعد از صدر اسلام و بعد هجرت وجود مقدس علی ابن موسی رضا و حضرت معصوم سلام الله علیه، این مجموع حوادث و خیلی های دیگه در ایران یه اتفاقاتی رو رقم زده در عمق این جامعه، یک گرایش بسیار عمیق به اسلام و مکتب اهل بیت است و خدا میتونه یه ظرفیتی درشون ایجاد کرده که یه مأموریت بزرگ تاریخی دارن و اون حرکت به سمت عصر ظهور هست. از روایت اینجوری استفاده میشه که این جزء مأموریت‌های خاص مردم ایران هست و توانش هم دارن. این بار رو دوش مردم گذاشته شده بعد از اینکه خدای متعال اینا رو ساخته و اهل بیت اینا رو برای این کار بزرگ ساختن و این کار بزرگ هم طبیعتاً هزینه‌های بزرگ داره دیگه، یعنی حرکت به سمت ظهور، اقدام برای ساختن جامعه و حرکت جامعه جهانی به سمت عصر ظهور یه اقدام بسیار بزرگی است. این بارش رو دوش این مردمه و توانم دارند. لذا ملتی که همچین بار بزرگی رو دوشش هست، این حوادثی که پیش میاد در مقابل مقدورات تاریخی که خدا به اونها داده چیزی به حساب نمیاد. این توهم رو قبل از انقلاب اسلامی هم غربی ها داشتن که اصلا بساط اسلام دیگه تو عالم جمع شده، بساط ادیان الهی جمع شده، دوره ادیان گذشته و دوره ظهور تمدن‌های بشری بر اساس عقلانیت و خرد خود بشر است. دوره استغناء بشر از انبیا است. با صدای بلند هم اعلام می‌کردن. چپ و راست هم نداشت. خب تعبیر من شهید متحرین مارکسیسم و سرمایه‌داری که دو قطب قدرت اون روز جهان بودن، گرچه با هم مثل دو لبه قیچی اختلاف دارن، ولی در این مشترکن که ریشه ادیان توحیدی رو قیچی کنند و بزنن. بنابراین اونا احساس میکردن که کار ادیان تمام شده، دوره انبیا گذشته و دوره حکمرانی خود انسانها، اونم انسانهای بی خدا، بر سرنوشت خودشون است. حالا اونا رو با صدای بلند با ادبیات های مختلف به زبان فلسفی علمی ذکر میکرد. خب حالا تو نقطه‌ای که اونا احساس میکردن همه چیز تمام شده، خدای متعال یه جوشش عمیقی رو از نقطه کانونی اسلام که اسلام اهل بیت است، یعنی ایران، ایجاد کرد که این موج میدونید به سرعت از مرزها عبور کرد و جامعه جهانی تحت تأثیر قرار داد و موازنه قدرت رو، قدرت نعم رو به نفع اسلام تغییر داد و به فروپاشی شوروی منتهی شد، به تضعیف فرهنگ غرب منتهی شد. حالا این حرفای نیست که احتیاج به گفتن باشه، تکراریه و عرض کنم حرفای ما هم نیست، خود غربی ها گفتن. اینکه آغاز قرن 21 آغاز درگیری های تمدنی در جهان هست که محورش هم دو تا تمدنه، یکی تمدن لیبرال دموکراسی به لیدری امریکا، تمدن اسلامی به پرچمداری ایران. حرف ما نیست که، حرف هانتینگتونه که نظریه برخورد تمدن‌ها رو داد و مبنای برنامه ریزی آمریکا و اروپا برای حمله به جنوب غربی آسیا بود دیگه، یعنی هم منطقه ما در آغاز قرن 21 22 ساله بود. بنابراین موازنه قدرت تغییر کرده به نفع اسلام، لذا تمام قدرت‌های مادی جهان با تمام اختلافایی که داشتن سر این هم با هم متحد شدند که بعد جلوی نفوذ اسلام و قدرت نرم انقلاب اسلامی رو گرفت. همه مقابله هاشون هم کردن. توی این مقابله ها در مجموع ما پیروز بودیم. گرچه این یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثله. طور نیست که اگر تو جنگ ما ضربه بزنیم ضربه نخوریم. بنابراین نیست. خدای متعال میتوانست اینجوری قرار بده. ولی بنا نیست دست جبهه شیطان بسته باشه. اونا هم دستشون بازه تو این درگیری ها. البته خدای متعال این جبهه رو انتنصر الله های انصر کن، نصرت میکن. کتب الله لاغلبن انا و رسلی، قطعا پیروزی در نهایت مال جبهه انبیاست. ولی این یه داستانیش که بوده و هست و ما از فتنه های متعدد دشمن به سرعت عبور کردیم به مرز، عرض کنم به مرزی رسیدیم که دشمن دیگه احساس میکنه از اون نایا نمیتونه به ما صدمه بزنه. در حوزه حمله نظامی ما دیگه به یه مرحله رسیدیم که مرحله بازدارندگی است. به قول خود این آقایون نظامی از بازدارندگی هم گذشتیم، ما در مرحله پیش دستی هستیم. در جنگ اقتصادی هم به نظر میاد که یکی از مهمترین ابزار کنترل و مهار قدرت هاست. همیشه بوده، به خصوص بعد از جنگ دوم جهانی که نظم جدید جهانی ایجاد کردن، دولت ملت ها رو ایجاد کردن. قبلا که در مناطق یه دولت مرکزی مقتدر و یه ارتش مرکزی مقتدر نبود، مال بعد از جنگ اول و دوم جهانی است. به خصوص بعد از تو قرن، از کنم همین 14 هجری قمری مال قرن 20 هست. دولت ملت رو ایجاد کردن، بعدم سازمان ملل درست کردن، مقابل هر وزارتخونه که ما داریم یه زیر مجموعه داره جهان رو اداره میکنن، بعدم لاهه و داوری جهانی و بعدم شورای امنیت ملی و ناتو و ورشو و قدرت های نظامی برای اجرایی شدن این برنامه. خب یکی از ابزار مهمشون برای کنترل مخالفت ها تحریم اقتصادی بود، به کار گرفتن قدرت نظامی بوده. خب اینا 8 سال با ما جنگ نظامی کردن، نتیجه نگرفتن، جنگ نیابتی عراق و دولت بعث، تحریم اقتصادیشون در حال شکستنه، خیلی واضحه. ما داریم عبور میکنیم، تحریمی که اینا برای صدام کردن خیلی کمتر از تحریمی بود که برای ایران، ولی شما سالهای آخر دولت صدام رفتید از نزدیک دیدید قابل مقایسه نیست و از ما با اونجا. و همچنین مهار دیپلماتیک از طریق مذاکره اینم شکست خورده. ابزارهای عرض کنم دیگرشون مثل فرض بکنید انقلاب های مخملی اینا شکست خورده از جمهوری اسلامی رو و اصلا ور افتاده دیگه. مرحله کنونی مرحله جنگ ترکیبی که عمدتا جنگ شناختیه که معناشم اینه با از طریق یک فناوری ها و عرض کنم ابزار و از طریق یک سلسله علوم دستگاه شناختی یک مردم رو عوض میکنه. وقتی عوض کردن اینا میشن سرباز اونا بدون هیچ زحمتی. وقتی دستگاه محاسبه و شناخت انسان رو تغییر دادن، طبیعتا تو این جنگ نرم سرباز دشمن رو تبدیل میکنن به سرباز خودشون. افسرهای فرهنگی دشمن و افسرهای جبهه دشمن رو تبدیل میکنن به افسران خودشون. این ابزاریست که دارن، علوم شناختی دارن کار میکنن، علوم مختلفی هم از جنبه تکنیکال داره، بخش عمدهش ولی جنبه شناختی و معرفت شناختیه. علایال این کارهاییست که دشمن داره انجام میده. تو این مرحله من تلقیم اینه نسبت به ظرفیت تاریخی که ما داریم شکست میخوره. نه قطعیه، یعنی انشالله که هرچی خدا بخواد میشه عالم در، ولی اینو خدا خواسته. جز مشیت های الهیست که اون عمق ایمانی که جامعه شیعه داره در اثر پیوست با سید الشهدا در طول 1400 سال و اهل بیت هدایت ائمه علیهم السلام، این عمقی است که دست اونا بهش نمیرسه. لذا شما ببینید خاکستری روی این ایمان ملت میریزن، ولی همین که یه صحنه ای میاد که نیاز هست دوباره اون گرد و غبارا کنار میره، اون جوشش ایمانی مردم ظاهر میشه. این همونیست که به حضرت عرض کرد محبین شما گاهی گناه میکنن، تبری به جوی حضرت فرمود از خودش نه از عملش. چرا؟ گفت بگم فاسق؟ فرمود گفت فاسق العمل طیب الروح. نه دست شیطان به عمق روح این مردم نمیرسه. حالا این بحثای پردامن است. سلام علیکم. تلقی عقیر اینه که تو این مرحله هم انشالله ما با موفقیت عبور میکنیم، علائمش هم داره ظاهر میشه. این تحرکی هم که دشمن داره و طبیعتاً یه جبهه‌ای رو در درون فعال کرده، اینم ناشی از انفعال دشمنه. یعنی ما وارد یه مرحله جدیدی از درگیری با دشمن شدیم که خیلی مهمه که آقا می‌فهمن نظم جدید جهانی. ببینید شما یه موقعی جنگ نرم می‌کنید و قدرت نرمتون در منطقه نفوذ دشمن، در منطقه قدرت دشمن نفوذ میکنه، کما اینکه غربیا دو سه قرده دارن این کارو انجام میدن. ما این کارو کردیم با انقلاب اسلامی، به فروپاشی شوروی و سست شدن پایه‌های امریکا و از بین رفتن رویای امریکایی در جهان شده. ولی یه موقعی شما به این نقطه میرسید که ساختارهایی رو که دشمن ایجاد کرده برای تسلط بر جهان دیگه قابل دوام نیست. این مرحله ای است که شما انتظارات جامعه جهانی رو تغییر دادید. این انتظارات با این نظام و ساختار کنونی نمی‌سازه. و بعدم این انتظارات رو خودآگاه کردید. ولی اگه انتظارات مردم خودآگاه نشه، درگیر با ساختارها نمی‌شن. اینکه دشمن ساختارهای کنونی جهان رو داره به هم می‌ریزه به دست خودش به سمت ایجاد ساختارهای جدید میره، البته پیش دستی دارن میکنن به تعبیر نورانی قرآن، یخربون بیوتهم بعیدهم وعید المؤمنین، با دست خودشون دارن و بناها رو خراب میکنن. خیلی هاشو که من نمیخوام توضیح بدم که کرونا یکیش بود، یخربون بیوتهم بعیدهم وعید المؤمنین. این مال اینه که ما یه قدرت نرمی پیدا کردیم، به یه جایی رسیدیم که دیگه ساختارهای کنونی جهان جواب نمیده، میخوان به هم بریزن. اونا دارن طراحی میکنن برای BC، افق BC و افق 2045 و بعده هاش. حالا اسنادش هم کارهایی که دارن میکنن میبینید و نظام جهانی رو میخوان بر محور شهر پایدار تغییر بدن، ولی این علامت انفعالشونه. تو این مرحله عرض کردم ما داریم ساختارهای جهان رو به هم میریزیم، بناست یه ساختار جدیدی سر دیگه سازمان ملل و عرض کنم دولت ملت اینه داره تغییر میکنه و مداخلات ما از سطح منطقه که ما از عرض کنم باب المندب تا مدیترانه حضور داشتیم داره به اروپا تسری پیدا میکنه. یه حرف ما نیست که اونا اصرار میکنن بگن سلاحی که ایران به روسیه داده او رو موفق کرده در جنگ با اوکراین. سیاستمدارای امریکا به پوتین میگن دنبال روی ایران رو نکن، ما میگیم ما که از این حرفا نمیزنیم. لذا اینا ببینید ما رو یه دهه بایکوت خبری کرده بودن، ما رو بودن خبر پایین پایین. قبل از ورود به مذاکرات در دولت قبل ما تو صدر خبر جهان بودیم، همیشه یه طرف ایران بود یه طرف غرب لیبرال. ما را آوردن پایین، گفتن ایران دیگه تسلیم شده تمام شده. آخرین سال که ترامپ گزارش میداد میگفت رقبای ما چین و روسیه هستن، ایران و کره شمالی ما را اینقدر تنزل داده بودن. ایران و کره شمالی دو تا یاغی منطقه‌ای هستن که سرکوب میشن، ولی دیدن اینطوری نیست. بحث یاغی من ما رفتیم تو اروپا تو لونه زنبور چوب داریم میکنیم، اینا دیگه ما رو بودن صدر خبر، برنامه‌شون رو عوض کردن که به هم بریزن. پس ببینید این علامتی مرحله جدیدی از پیروزی ماست. اینطور نیست که حالا ما منفعلیم، اونا منفعلن. خب حالا این وضعیت ماست، ولی از یه طرف هم یک آسیب‌هایی در جامعه ما وجود داره که این آسیب‌ها معلوم شده، از قبل هم میدونستن ولی ظاهر شده تو این صحنه‌ها. ما باید تلاش کنیم که این تهدیدها رو تبدیل به فرصت بکنیم. اون آسیب ها چیه؟ من جملات حضرت امام برای همین خوندم. کدام یکی از دولت های قبلی به این جملات متعهد بودن؟ بفهمید؟ امام اومدن این مردم شیعه ای که 1400 سال با امام حسین امام زمان زندگی میکردن، اینا رو تبدیل کردن به یه ملت انقلابی، به یه ملت مبارزی که دارن نظم جهان رو به هم می‌ریزن به نفع عصر ظهور. همه دولت‌ها حالا 7-8 سال دوره احمدی‌نژاد با فراز و نشیبش نقطه قوت داشت ولی خیلی کمکی به این کار نکرد. ولی میگم دور اول از تاقیم فرموندن شعارهای انقلاب رو سر دست گرفتن زنده کردن، ولی بعد دیگه نتونستن ادامه بدن. به هر دلیل کاری ندارم. ولی دولت سازندگی، دولت اصلاحات، دولت اعتدال، کدامشون به اون جماعت که من از امام خوندم عمل کردن؟ کدامشون به نظر شما اینو از منظر امام خائن به این ملت نیستند؟ مسائل مادی و اقتصادی، اگر لحظه ای مسئولین را از وظیفه‌ای که بر عهده دارند اینو به دنبال چی فرمودن؟ مسئولان ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست. انقلاب ما مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواحنا فدا است که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت دهد و ظهور و فرجش را در استاز قرار دهد. مسائل اقتصادی و مادی، اگر لحظه ای مسئولین را از وظیفه‌ای که بر عهده دارند در این مسیر منصرف کنند، خطری بزرگ و خیانتی سهمگین را به دنبال دارند. کدام اونا از منظر ما خائن نیستند؟ من نمیگم عمدن یا سهوًا. دولت سازندگی یا دولت اصلاحات یا دولت اعتدال؟ دیدید رئیس جمهور میگفت که رئیس جمهور سابق که چند سال انقلابی گری؟ 2 سال؟ 4 سال؟ 10 سال؟ این معناش هم اینه که تمام شده دیگه، عصر ظهور و حرکت به سمت عین، اینا شوخیه. بریم کشور رو بسازیم، برای ساختنم بریم الگوی جهانی بسازیم. الگوی سرمالی لیبرال را آوردن تو ایران، هم در سیاست، هم در فرهنگ، هم در اقتصاد. ملت ایران رو تحقیر کردن، هویت زدایی کردن از نسل جوان ما. با هوشیاری هم خیلی وقتا این کار کردن، نه اینکه نمیدونستن، میدونستن دارن چه کار میکنن. الان هم با صراحت هم این حرفا رو میزنن. نمیخوام بگم دولت های سابق همه آدم های بد، نه، در همه دولت ها هم از چپ و راست، راست و چپ هم نداره، آدم خوب متدین زاهد انقلابی داریم، آدم فاسد هم داریم. آدم هایی که پست ها رو تومه کردن و 3 سال 4 سال باره یه عمرشون رو بستن، جریان غربگرایی در کشور که ادامه غرب هست، این جریان مهمترین خطر ماست. نمیذاره جمهوری است، نمیذاره جمهوری است، نمیذاره مردم ایران اون مأموریت بزرگ تاریخیشون رو عمل کنن. اونا میخواد ببره تو دامن غرب. میخواد عصر ظهور رو تبدیل کنه به رویای آمریکایی. مردم رو اون سمت حرکت بده. این هویت زدایی میشه. این موجب میشه که جوانهای ما دیگه احساس هویتی نکنن که بخوام پای اون هویت بیستن. چرا؟ من از شما سوال میکنم، چرا یه جوان دانشجو مطالبهش انقدر تنزل پیدا میکنه که تو دانشگاه نخبه ما، قبلا میدونید کانون این حرکت های سیاسی دانشگاه امیر کبیر بوده، عمدتاً هم سر مسائل مطالبات سیاسی بوده، میاد تو دانشگاه صنعتی که محل نخبگان ماست و این حیف نیست مطالبات دانشجوهای صنعت شریف بشه سلف مشترک و خوابگاه مشترک و فردا هم لابد استخر مشترک. این افتضاحی، چرا اینجوری شده؟ همین دولت ها این کار رو کرد، همین غربگره ها این کار رو کرد. این دولت هم اگه بخواد باید همین رو تصحیح بکنه، همتشو داره، ارادش هم داره. حالا من نمیخوام بحث کنم، تو این دوره یه سرماهای بزرگی از نسل جوان هم درست شده که جوان انقلابی فهمیده نخبه با شعور جهادیه که آقا ازشون ترمیم کنن به حلقه های میانی و با اینا میشه کار جلو برد. علایال غرض امینه. ببینید وقتی شما از یه جوان هویت زدایی میکنید، میاد تو خیابون شعاراش میشه همین. آدمی که نمیدونه برای چی داره مبارزه میکنه، آرمان عصر ظهور نداره، برای چی ما مقابله امریکا بیستیم و این همه سختی رو تحمل کنیم؟ بله، ببینید اگر این طوری شد که ما میخوایم بریم به سمت ظهور، اون وقت میشه همین بیان حضرت امام که مردم عزیز ایران که حقا چهره منور تاریخ بزرگ اسلام در زمان معاصرن، یعنی هویت سازی، باید سعی کنن که سختی ها و فشار ها را برای خدا پذیرا گردن که چی؟ برای چی تحمل کنیم؟ برای چی شهید بدیم؟ برای چی گرسنگی بکشیم؟ تا مسئولان بالای کشور به وظیفه اساسیشون که نشر اسلام در جهان است برسن. من ازم همینه. حالا میخوام بیام سراغ مسئولیت عطیا، بر همینو بگم. وقتی یه جوان ما درگیری تمدنی اسلام با کفار رو نمیفهمه، نمیتونه بفهمه چرا وایستاده، نمیتونه بفهمه که این بازی ها، حالا توی نمیگم ما فوتبال برنده بشیم یا نشیم، ما نمیتونه بفهمه که این بساط بازیگری که دنیا رو انداخته بینو داره تبدیل به یه واقعیت میکنه، این نباید جای هویتی ملت رو بگیره. سلب هویت از یه ملت کردن. یعنی جوانهای ما، البته نمیگم موفق شدن کاملا، فقط هم غربگراه داخل نیستن، شبکه قدرت جهانی که عرض کردم با ما وارد جنگ ترکیبی شده که قسمت عمدش جنگ شناختی است. خب بالاخره اینو نفوذ میکنن هویت مردم ما رو. و بعدم میگم قزنفر رو بگی، آقایی که میاد باند پن درست میکنه میده به اینستاگرام و نمیدونم تلگرام و از اینا، بعدم به اسم کرونا مدرسه رو تعطیل میکنه، مدرسه مجازی رو میندازه، کاری که خیلی از کشور اروپایی نکردن. من همون روز عرض کردم، گفتم این نوجوانا رو چند سال دیگه تو خیابون بعد جمعشون کنید. حالا این کارو کردم. البته ببینید میگم این که میگم موفق نبودن، شما ببینید طرفم یه موج گسترده جوانای خوب متدین جمکرانی حرم امام رضا 5 6 میلیون میرن زیارت اربعین، 7 8 میلیون میرن زیارت امام رضا شهادت حضرت، 20 میلیون در سال قم زائر داره حرم و جمکران، اینا هم جوونا هستن یا نیستن؟ این معناش عدم موفقیت، معنای نف عدم موفقیت تو این جنگ شناختیه، نتونستن. ولی بالاخره به ما یه لطمه ای هم زدن، یه جمعیتی از جوانها و نوجوانهای ما رو ازشون هویتشون رو گرفتن. حالا سوال من اینه، این جوان جوان ماست یا نه جوان ماست؟ فقط دشمن کار کرده یا ما کوتاهی که ما هم کوتاهی کردیم؟ این که میگم ما باید ماموریت های خودمون رو بشناسیم تو این صحنه ها، این فرصت ها رو تبدیل کنیم، این تهدیدها رو به فرصت، چه کسی باید این کار کنه؟ هیئتی ها. ما چه هر روز زیارت عاشورا میکنیم که ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، یعنی همون مقام محمودی که شما دارید که بذل مهجته فیک لیستنقض عبادک من المؤمنین، شما خون دلتو دادی که ما اینجا نشستیم، ولی همه ما رو سقیفه برده بود بنی امیه، احدی از ما نمیموندیم. کی مسلمان میمون؟ کی شیعه امیرالمومنین میمون اگر سید الشهدا عاشورا به پا نمیگیره؟ خب ما میگیم ایا بلغن اون مقام محمود و شفاعتی که شما دارید، ما به شما که نزدیک میشیم یه جلوه ای از اون مقام هم به ما بدید، ما هم واسطه بشیم، ما هم فداکاری کنیم، دیگران رو به شما وصل کنیم. ماموریت ما هیئتی، وظیفش اینه که مردم، همین جوانای عزیزی که فرزندای ما هستن، اینا دشمنای ما نیستن، اینا کسایی هستن که دشمن تو این جنگ پیچیده ترکیبی تونسته سلب هویت ازشون بکنه. اتفاقا خیلی وقتا غربی راه داخل هم کمک کردن به این، همون راه رفتن. درسته؟ حالا رسیم به این نقطه، ما وظیفمون چیه؟ عرض کردم موفق نبودن چون در مقابل اون موج یه موج گسترده اینوری داریم. یه نکته هم اینجا بگم، این موج شهادت جدیدی که شما میبینید، این همون چیزیست که جامعه برای خلوص بهش احتیاج داره. یه نکته رو اینجا اشاره کنم، یه جمله‌ای وجود مقدس حضرت زینب سلام الله علیها فرمودن، ما فقط نقلش میکنیم دیگه، ما از عاشورا ابتلای بالاتری که نداریم که. یه چهرش جنایت دشمنه که عصا و سوا، بدترین جنایت ها رو کردن، مستحق لعن دائمی هن، هر کی با اونا کمترین ارتباطی هم داشته باشه، رضیت به فعلهم، سمعت و رضیت، اونا هم لعن میکنه. ولی یه چهره دیگه چیه؟ فعل خداست، اون چهره صنع الهی که بالاخره عاشورا اصلش تدبیر خداست. درست؟ اون چهره رو ما رأیت الله جمیل، این ابتلاعات که میبینین همینطوریه، یه چهره چهره ما رأیت الله جمیل هست دیگه، جز زیبایی درش اون چهرهش چیه؟ خدای متعال داره یه کاری میکنه، داره این ملتی رو خالص سازی میکنه. این ابتلاعات بستر خلوص، بستر جدا شدن صفهاست، همونی که در جنگ احد قرآن به صراحت میگه، جاهای دیگه میفرماید، بستر تفکیکه. این آیه رو شب عاشورا سید الشهدا علیه السلام سحر عاشورا میخوندن، ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب و ما کان الله لیطلعکم علیه. خدای متعال اینجوری شما رو رها نمیکنه، شما خبیثا رو، طیبها رو از شما خبیثا جدا میکنه. یکی از سربازای دشمن که مأمور مراقبت بود شنید، فهمید حضرت چی میگن، گفت بله بله فردا خدا میخواد ما طیبها رو جدا کن از شما. خودش هم میدونست یعنی چی. عاشورا صحنه جدا شدن خبیثا از طیبهاست، این ابتلا همینه، با عاشورا صفا جدا میشه، با حرف و حدیث نیست که. این موج جدید از شهادتی که داره اتفاق میکشه، که شهادت های کم نظیری هم هست، هم از این طرف فداکاری هاش، حالا یه موقع جبهه جنگ موجی همه میرن، یه موقع نه یه جوان تو وسط این صحنه میره، بعدم وامیسته تو اونجایی که اونا هم وقتی ما استقامت میکنیم الحمدلله خدا موجب میشه شیطنتشون رو تا آخر ظهور میدن، این کار خداست دیگه، یعنی این ور مقاومت میشه، اونا مجبور میشن رزالتشون رو ظهور بدن. این موجود خاکستری که غفلت ها و توجه به دنیا و دولت سازندگی و نمیدونم، میگم با آدم ها من کار، تو همه دولت ها آدم های خوب هستن، چپ و راست هم نداره، ما چپ متدین انقلابی خوب داریم، راست متدین انقلابی خوب داریم، هر دو هم دنیا طلب داریم الحمدلله. این که اصلا چپ و راست مثلا نمیخوام آدم ها رو نقد کنم، ولی این جریانی که در این دولت سازندگی و اصلاحات و اعتدال را افتاد، خاکستری که روی این ایمان مردم توجه به زمینشون این جمله امام عمل کردن. که آرمان انقلاب اسلامی که عصر ظهور ازش غفلت نکنن، بفهم یکیشون بگن. خب این با این موج شهادت طلبی که داره پیش میاد الحمدلله داره زدوده میشه، دوره داره اون جوشش ایمانی مردم ظاهر میشه. این مرحله مرحله اتفاقات مهمی است انشالله، اگر خوب انشالله به نتیجه برسه ما میتونیم از یه لایه‌ای از غرب‌گرایی و فرهنگ غرب عبور کنیم، که امام می‌فرمود ما رژیم تابوت شکست دادیم، ولی شکست دادن عبور از غرب‌گرایی خیلی سخته. یه مرحله ان شاءالله برای عبور از فتنه غرب‌گرایی است. علی‌ای‌حال ببینید این اتفاقاتی که افتاده ان شاءالله که فضل الهی عبور می‌کنه، اینا نمیتونن اون جوشش عمیقی رو که در ملت ایران از خاموشش بکنن. این روایت به نظر من یه روایت عجیبیه که رجل من اوم یخرجو دعوته به حق میکنه، دورش جمع میشن کذبر الحدید لا یملون من الحرب ولا یجبنون و علالله یتوکلون والعاقبت للمتقین بشاره. حالا امثال اینا نمیخوام به این دون روایت استناد کنم. علایال اونها تو این حرکتشون قاعدتا انشاءالله شکست خوردن، بیشترم شکست میخورن، ولی ضعف‌های ما هم داره آشکار میشه. این ضعف‌ها رو باید از استفاده کنیم، تبدیل کنیم به فرصت. خب این جوان‌هایی که تحت تأثیر این جنگ شناختی قرار گرفتن، گفتم اتفاقاً دولت‌های ما هم بهش دامن زدن خیلی جاها و ما هم غفلت کردیم. اینا جوان‌های ما هستن، این مأموریت هیئتی هست، هیئتی هستن که باید واسطه بشن و این واسطه شدن هم فداکاری میخواد. فداکاری کنیم، ایثار، محبت، مدارا، ما بستر هیئت رو بستر جذب اونها قرار بدیم. هیئت باید به جوانها اون هویت انقلابی، اون هویت انتظار رو بده. آدم منتظر تربیت کنه، آدمی که میدان درگیری رو میبینه و آمادگی داره توی مقیاس وارد صحنه بشه. من نمیگم ختم صلوات گرفتن و نمیدونم حدیثی که اینا قطعا از بزرگترین عبادات انشالله ما رو آماده میکنه برای ظهور، ولی کافی نیست که. اگه به امام بزرگوار بگم برای ظهور چیکار کردی، میگم 300 هزار تا شهید، امتی تربیت کردم، الانم بیش از چند میلیون آدم شهادت طلب دارم، حضرتش بیارم تو رکاب حضرت به شهادت. این هم اقدام برای ظهور دیگه. چه اقدام برای ظهور کوچیک معنا میکنیم؟ انسان منتظر. ما هیئتی ها باید انسان منتظر تربیت کنیم، یه نظام فکری متقنی بهشون بدیم که این درگیری تمدنی دشمن رو تو دوره معاصر بفهمه، بفهمه انتظار تو این دوره یعنی چی، بفهمه یک منتظر چقدر باید بفهمه، چقدر باید عمل کنه. وظیفه ماست، پس هم باید با محبت اینا رو در آغوش بگیریم، هم واقعا دشمن رو به اونا معرفی کنیم، جبهه حق رو معرفی کنیم، آغوش باز امام زمان رو بهشون معرفی کنیم، بریم تو آغوش حضرت و ازشون یه آدم های منتظر و سرباز حضرت بسازیم. اگر اینجوری ساختید اینقدر تنزل نمی کنه که مطالبش سلف مشترک و نمیدونم خوابگاه مشترک رو. یکی از دانشکده های علوم اجتماعی واقعا این فاجعه است، مطالبشون فوتبال مشترک مختلط. این دانشگاه علوم اجتماعی ماست. چرا اینجوری شده؟ مال همین تدبیر هاست، همین سوء تدبیر های دولت های غربگرا. میگم باز دوباره نمیخوام همه آدم هاشو محاکمه کنم، کار من با اشخاص ندارم. خب ما در مقابلش البته ببینید به نسبت زیادونه که تو هیئت ها بودن اینجور هویت زایی ازشون نشد، هویت امام حسینشون حفظ کردن. همین هم هستن که پای سختی های راه میستن، همین هستن که 5 میلیون کربلا، اینا از همین جوونا هستن. 20 میلیون در سال میان جمع کردن، مناجات های طولانی، گریه های طولانی، اعتکاف های طولانی، همینا. ما بنابراین باید آغوشون رو باز کنیم. اینجاست که میشه با محبت این جوانها رو ساخت، بهشون یک اندیشه و نظام فکری روشن داد، میشود هویتشون رو بازسازی کرد. بفهمن یه شیعن، بفهمن یه آدم منتظرن، بفهمن یه آدم منتظر با کل تمدن رقیب درگیره، همه دنیا رو کنی یه لقمه بذاری تو دهنش قبول نمیکنه. کسی که میفهمه کنار امیرالمومنین ماموریتش چیه، معاویه همه حکومتش یه لقمه کنه تو دهنش بذاره توف میکنه، درسته؟ خب اگه ما این هویت رو به یه جوان بدیم که حاضر میشه بیاد تو خیابون برای این مسائل؟ این یک. دو، خب بالاخره هیئت، نمیگم حزب، ولی کارکرد احزاب غربی رو باید داشته باشه. اصلا باید کارکرد رو منتقل کنیم، کارکردهای مثبت میگن. یعنی چی؟ اونا تو دستگاه خودشون. بالاخره مردم یه مطالباتی دارن، مؤمنین، ضعفا، فقرا، پا گذاشتن رو خرشون. من نمیگم وضع اقتصاد اروپا از اینجا بهتره، اون نمیدونم فیلمای هالیوودی و نمیدونم جریانای توریستی که میرن میان و تعریف میکنن، اینا که شوخیه، که وضع اقتصادشون از ما بدتره. ولی برای جمهوری اسلامی، اسلامی شایسته نیست که یه نفر بره سر کنه تو سر لزوباله برن که زندگیش تامین بکنه. کی این کارو کرده از شما میپرسم؟ بفرمایید. دشمنی یه طرفش تحریم اقتصادی، اینا درست سوء تدبیر است دیگه. یا آمار یه آقایی میداد، من چون آدم مطلعی ازش قبول کردم، نمیدونم نسبتم نمیدم، که در 8 ساله دولت قبل دهک بالای جامعه ثروتشون 3 برابر شده، جمعیت زیر خط فقر هم 3 برابر شدن. خب یه مطالبات حقی مردم دارن، به زبان کی باید بگن؟ حیات باید جایی بشن که مطالبات مردمی زبان هیئت پیدا کنه، زبان ایمانی پیدا کنه. ببینید وقتی یه حزب کمونیستی باشه همه رو تبدیل میکنه به مطالبات اقتصادی طبقاتی، یه حزب لیبرالیستی باشه همش رو ترجمه میکنه که مردم میخوان سبک زندگیشون خوش باشن و اوریان با اینجوری ترجمه میکنه، ولی واقعا مردم نه اونو میخوان نه اینو میخوان، نه نان بدون ایمان میخوان نه ولنگاری میخوان، میخوان آقا با عزت زندگی کنن، با شرافت زندگی کنن. یه جای من عرض کردم شما یک کاری کردید، الگوی غرب رو قبول کردید در کنترل جمعیت، اشتغال تحصیل بانوان و اشتغالشون رو مثل اروپا طراحی کردید، رفتید تو دامنش. بعد یه خانم محترمی بعد تو تهران ساعت 6 صبح بیدار شه، بچه‌شو به دندون بکشه، ببره بذاره فلان مهد کودکون، یکی رو ببره بذاره فلان مدرسه، بعد تو متروها بره 8 صبح برسه، از اونورم 4 بعد از اون تا بیاد خونه میشه 6. بعد ما سر رو سریش روش دوام میکنیم. نمیگم اون نباید حجاب، او باید حجاب داشته باشه، حجاب حکم خداست. فرمود اشد الذنوب مستهانه بهی صاحبو، یک فرع خدا رو کوچک بشمری این گناه کبیره است، خفیفترین گناه رو کوچک بشمری. من نمیخوام بگم حجاب مهم نیست، میخوام بگم یه مطالبه ای داره، ما برای زندگیش تأمین مایه احتیاجش خودمون این الگو درست کردیم، برس 6 صبح تو 4 بعد از ظهر بیاد خونه، بعد سر رو سریش روش دعوا میکنیم. خب اونجا رو بدون درست کنیم، کی این مطالبه رو باید بکنه؟ من میگم هیئتی ها، با چه لسانی؟ با ادبیات ایمانی، با ادبیات انقلابی، نه با ادبیات ضد انقلابی، نه با ادبیات براندازانه، نه با ادبیات غیر منصفانه. خب اگه نیاد از یه بستری بگذره تصفیه بشه، توی شکل غیر منصفانه، براندازانه، سخیف ظهور پیدا میکنه. خب این قانونش باید هیئت ها بشه. از اون طرف باید مطالبات رهبری جامعه رو تبدیل کنن به گفتمان عمومی، از این طرف مطالبات مردم و ادبیات دینی و ایمانی و انقلابی بهش بدن، مطالبه کنن. وقتی جوان بجن که بره تو خیابون به اونا تکیه کنه برای مطالبهش، مت پشترش بجن که مطالبهش بد تفسیر بشه، تفسیر بشه بگه روسری تو بردار، تبدیل بشه مطالبه حق. حالا من دیگه بیشتر از این طول نمیدم. علاوه یه مأموریت های ما داریم در قبال این جوان های عزیز، این وظیفه ماست و ما هستیم که باید امر به معروف و نهی از منکر تو جامعه سازماندهی بکنیم. ببینید این که به جوان بگی امر به معروف نکن بده، وقتی به امر به معروف نیست، این خیلی حرف بدیه، این تضعیف روحیه ایمانی مردم. باید شیوه امر به معروف باید عوض بشه. واقعا اونجایی که کار به یه نقطه رسیده که جوان احساس میکنه سر یه روسری باید به جنگ، شما برید تو خیابون تذکر مستقیم بدین، معلوم نیست دیگه نهی از منکر باشه، باید برگردی یه کار دیگه ای بکنی، اونم نهی از منکره، همون حجاب رو از یه جای دیگه دنبال کن، مطالبه رو بری یه جای دیگه برای اقامه حجابا، کمان که اونا برای بی حجابی یه جای دیگه شروع میکنن. آه شما سرتون درد میکنه، چجوری سرتون رو درمان میکنید؟ یه دارو مصرف میفرمایید میره تو معدتون، بعد تو فعل و انفعالاتی سردردتون خوب میشه. نهی از منکرم همینطوریه، اقامه منکرم همینطوره. اونی که میخواد بی حجابی اقامه کنه از یه جای دوردستی شروع میکنه، یه شهر فرنگی میسازه، تو شهر فرنگی پوشششم فرنگی است، شهر اسلامی پوشششم اسلامی است. خب از یه جای نهی از منکر تعطیل نکنیم. خب این کار هیئته. اگر ما بشینیم فکر کنیم که تو شرایط کنید چجوری میشه امر به معروف کرد نسبت به موضوع حجاب و موضوعات دیگر، چجوری میشه نهی از منکر کرد، چجوری میشه مطالبات حق مردم بیاد تو هیئت و کانون مذهبی و واقعا با زبان مذهب مطالبه بشه، با زبان دین. ما مؤمنین باید این مطالبات رو بکنن، مؤمنین باید مطالبه بکنن. چرا باید، من نمیخوام به کسی اهانت کنم، چرا باید بعضی وزرای جمهوری اسلامی چند هزار میلیارد درآمد ثروت داشته باشن؟ چرا؟ چرا باید برن پالایشگاه خصوصی هم اکنون افتتاح بکنن؟ از کجا آوردن؟ این مطالبات ماست. ما باید با ادبیات مذهبی منصفانه، با ادبیات فقهی، بی عدالتی نکنیم، غیر فقهی حرف نزنیم، ولی مطالبه است دیگه. هیئت باید این کارو بکنه. شما باید هیئت فاخر درست کنید که بتواند در عینه که به جوان هویت مدید نظام فکری میده، امام حسینیش میکنه، او رو تبدیل کنه به آدم امر بالمعروف تو این مقیاس، مطالبه کنه، بخواد شانه زنی کنه. این احتیاج داره به این که ما حیات خودمون رو یه مقدار از نو بازسازی کنیم، ظرفیت رو افزایش بدیم، و این کار شما بزرگواره، شما هستید نقطه های کانونی که محور فرهنگی حیات شما بزرگواره هست، لاغز یکی از ارکان فرهنگی حیات شما هستین دیگه، درسته؟ شما باید این کارو بکنید، شما باید هیئت رو ارتقا ببخشید، هیئت بشه آغوش باز برای اون جوان و نوجوانی که مسئله داره، با امام زمان دعوا نداره ولی مسئله داره، ما باید بیاریمش. کی باید این کارو بکنه؟ خب این تأمل میخواد، فکر میخواد، اصلاح حیات میخواد، رشد دادن حیات میخواد. و اگر ایشالله این کارو بکنیم، این تبدیل به یه فرصت بزرگی میشه برای اینکه ما خودمونو یه خانه تکانی کنیم. هیئت ها بینده از کردم نقششون بیبدیل بوده تا الان، واقعا بیبدیل بوده. جامعه شعرهای آینی ما، جامعه مداهای ما، نقششون تو حفظ فرهنگ ایمانی مردم تو این 40 سال بیبدیل بوده. که میگم نمیخوام تعارف کنم، جوانای هیئتی رو با غیر هیئتی مقایسه بکنید. نمیگم اینا ضعف ندارن، اینا هم ضعف دارن، اونم ان شاء الله باید رفع بشه. ولی هیچ وقت از این خطاهای بزرگ کمتر میکنن لاحول. این معناش همینه که موفق بودین. این توفیقات بعد ادامه پیدا کنه، سطح کاری که ما میکنیم ارتقا پیدا کنه، و اگر کانون اتصال مردم با عاشوراست، اون چیزی که ظهور رو رقم میزنه عاشوراست. ما باید هویت انسان منتظر به هیئتی بدیم که بفهمد انتظار یعنی انتظار چی و مسیر این انتظار از کدام درگیری ها عبور میکنه، خودشو آماده کنه، بسازه. اون کار ماست. تربیت انسان در تراز انتظار کار هیئت، در تراز انتظار. میگم این که آدم دعای ندبه بخونه حتما جزء اقدام، حتما اینا مؤثر بوده تو طول تاریخ برای انگیزه انتظار. اگه اینا نبود که ما منتظر نبودیم. اشتباه میکردن اون قافلایی که میگفتن چرا روزه میخونید، چرا از مردم عشق میرید، به مردم مثلا اسلحه. به اشتباه میکردن که نمیدونستن که اگر کسی برای امام حسین گریه نکنه برای خدا نمیجنگه، میشه همون جنگای مارکسیستی. حتما تهذیب تعلقات و این که انسان ها آماده بشن در کنار امام زمان برای هدف امام زمان زم شمشیر بزنن، اشک بر سید و شهدا ولا فلند من نک سبحان و مسا میخواد. دعای خالصانه سحر بر امام زمان میخواد که ما با حضرت گره بخوریم آرمان و باز. اینجوری دعای ندبه میخواد، بیش از دعای ندبه میخواد. تمام زیارات حضرت، تمام دعاهای معصور بر حضرت رو ما باید باب کنیم در حیات. دعای اصلی سحرمون باید داور امام زمان باشه، نه با زبان خودمون، دعایی که از ائمه نقل شده. کی یکیش دعای عهد، دعای عرض کنم امام رضا علیه السلام که من خیلی به نظر میاد دعای مهم می کانه یعمر یونس ابن عبدالرحمن میگه کانه یعمر عبدی ابن موسی رضا علیه السلام با حضرت دعا لسارم، دعای قنوت نماز جمعه از امام رضا. این دعا رو ما باید عمومی کنیم. اگر اینجوری شد آلام آرام آرمان جوان ها با اصل ظهور گره میخوره، بزرگ میشن، خواسته های بزرگ پیدا میکنن، ولی در کنارش بصیرت، آگاهی، آیین، یه نظام فکری روشن متقن که رابطه ایمان به امام زمان و انتظار رو با درگیری های تمدنی امروز بفهمه، صفای امروز رو بشناسه، ماموریتش رو بشناسه، پیچیدگی های دشمن رو بفهمه، ساده انگاری نکنه، و بعدم آمادگی پیدا کنه برای ورود به این میدان تا مرز شهادت، آماده بشه برای اینکه در راه امام زمان فداکاری کنه دیگه. درسته؟ قلبی لقلبکم سلم، امر رأی لکم تبرد و نصرتی لکم معدد. خودشو آماده کنه برای این صحنه های بزرگ انشالله. و می شود اگر شما تلاش کنید هیئت های اندیشه ورزی راه بیندازید که چجوری میشه هیئت رو ارتقا بخشید که همون ماموریتی که تا الان به بهترین وجه انجام داده در قدم بعدم باز با همون موفقیت گام بعد و انشالله برداریم و هیئات مأمن جوانهای ما در مقابل این جنگ فرهنگی و شناختی دشمن بشه انشالله. السلام علیکه یا ابا عبدالله. من یه دو سه بیت بخونم انشاءالله از انفاس عزیزان استفاده کنم. صلی الله علیک یا بنت رسول الله. ایام ایام خانه نشینی و بستر نشینی حضرت، ظاهرن اون هجوم سنگینی که دیگه حضرت بعد از اون نتونستن از خانه بیرون بیان و بستر نشین شدن، مال 45 مال 40 به بعد رحلت وجود مقدس نبی اکرم. السلام علیک یا اول مظلوم و اول من غصب حقه. شنیدید حضرت مشغول خطابه بودند در مسجد، سخنرانی می‌فرمودند، یک کسی از در وارد شد، یا امیر المؤمنین و مظلمتا، حضرت صداش زدند، جلو آمد، آرام بهش فرمودند اگر به تو یک ظلم شده، ظلم تو عدد الوبر و المدر، باید صبر کنی. من یه نمونش رو عرض کنم، از پشت در آمده، سینش مجروحه، پهلوش شکسته، محسنش رو از دست داده، به هر قیمت بود خودش رو رسانید، کمربند امیرالمومنین رو محکم گرفت. گفتن 40 یک طرف سعی کردن، حضرت این طرف نمیدونم از کدام نیروی معنویش استفاده کرد. بی بی وقتی دیدن حریف نمیشن، رو کرد به دور و بریاش، گفت کار فاطمه رو تمام کنید. دید دشمن فاطمه جان علی است، بلکه با جانش نگهبان علی است. گفت باید جان حیدر را گرفت، از علی دخت پیمبر را گرفت. گفت بزنید، 40 امیرالمؤمنین رو رها کردن، در محضر امیرالمؤمنین به ناموس رسول خدا حمله ور شد. امانت رسول خدا بود در دست امیر المؤمنین. روزای آخر جبرئیل آمد حضرت تو محفل خصوصی، فرمودن علی جان جبرئیل اینجاست، میگه باید صبر کنی. حضرت فرمود صبر میکنم. شمرده شد مصیبت ها به یه نقطه رسید، حضرت به صورت به زمین افتاد. بازم فرمود اگر خدا دستور بده خدا بخواهد صبر. امیرالمومنین صبر کرد، دل و چشمش فاطمه‌شو زدن. دیگه بیبی بعد از این صحنه بستر نشین شد. درست امیرالمومنین و سالم برگردان منزل، ولی ذاب لحمها و نهل جسمها و سارت کل خیال. یه بستر نشین شد مقابل چشم امیرالمومنین، مثل شم قطره قطره آب شد. دیگه نمیتونست از این پهلو به اون پهلو بچند، درد سینه امانش نمیداد، نفس میکشید، درد سینه امانشو میبرید. ولی به هر قیمت بود امیرالمؤمنین و از زیر شمشیر دشمن نجات. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. برزن من الخدور ناشرات الشعور علی الخدود، لاتمات الوجوه سافرات و بالعبیل داعیات و بعد العز مذللات. ای کاش می شد پای این جمله یه عمر گریه کنی جان بدی. و بعد العز مذللات و الی مسرک مبادرات. به سرعت به دنبال زلجنا آمدن ببینن امام حسین کجا از اسب رو زمین آمده، سپر بشن دفاع کنن. ولی از زیارت ناحیه استفاده میشه دیر رسیدن. و الی مسرعک مبادرات و شمر و جالسون علی صدرک. دختر امیرالمومنین میخواست بره تو میدان، امام حسین اجازه نداد، فرمود برگرد، همه رو برگردان. خودشم برگشت ولی دید زمین میلرزه، آسمان تیره و تار. آمد محضر امام سجاد، پسر برادرم چه اتفاق افتاده؟ فرمودم به جان بیرون خیمه رو نگاه کن، سری به نیزه بلند است در برابر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر زینب. ما توهم تو یا شقیق فادی.